بحثی که قرار هست بنده خدمتتون ارائه بدم نگاه به مسائل دانشگاه فرهنگیان به طور خاص از زاویه و از شاید که دید یک علم خاص هست به نام اقتصاد دانشگاه. بنده خدمتتون قرار هست یه مرور اجمالی در چارچوب مباحث علمی که مطرح هست با عنوان اقتصاد دانشگاه خدمتتون یه مرور اجمالی داشته باشم، بعد خدمتتون خواهم گفت که خب این علم چه قابلیت هایی داره برای مسائلی که آقای مهندس زحمتشو کشیدن بنده هم استفاده کردن، این استفاده ها و کاربردها رو بنده در لایه های مختلف رویکردهای مختلف خدمتتون عرضه خواهم کرد و بالاخره میخوایم ببینیم که این همه باید هایی که در اسناد پشتیبان، سند راهبردی دانشگاه، اساسنامه دانشگاه و خیلی اسناد دیگه ای که اومده باید دانشگاه از این وضعیت به این وضعیت متحول بشود، این علم چه حرفی داره، چه حکمی، چه قاعده، چه پیشنهادی میتونه در اختیار ما قرار بده. این خلاصه عرض بنده خواهد بود. البته دکتر مهر محمدی، بنده بحثای خودم رو اصطلاحاً فری تایم در نظر گرفتم، نمیدونم هر جا زمانی بنده به اتمام رسید دوستان تذکر بدن که خیلی بنده مصده نشم. این کلیت داستان بحث بنده خواهد بود. منتها قبل از اینکه من ورود پیدا بکنم به علم اقتصاد دانشگاه باید ببینیم مسئله مون چی هست، چون طبیعتاً ما باید اول مسئله رو بشناسیم. آیا مسئله مون مشکلات هست که دانشگاه فرهنگیان با اون مواجه هست یا نه فراتر از مشکلات یه وضعیت آرمانی هم داریم میخواییم بهش برسیم، اهدافی هم داریم که میخواییم بهش برسیم. بنده سعی کردم از هر دوی این منبع به عنوان مسئله مورد بحث استفاده بکنم. من خیلی سعی کردم که به هر حال ببینم که برای این دو تا وجه مسئله خودم چه منابعی در اختیار هست. دوستان لطف کردن برای بنده اسنادی رو فرستادن، سند راهبردی رو فرستادن، اساسنامه رو فرستادن. البته ای کاش های دکتر مهر محمدی هم دغدغه‌های خودشون رو به عنوان ریاست محترم دانشگاه میگفتن که تو ذهن بنده بود که این هم یک منبع باشه، ولی خب بنده بی نصیب شدم اجالتاً. حالا ببینیم فرصت‌های دیگه، ببینیم اگر بشود استفاده بکنیم بسیار خوب خواهد بود. در اصلت بنده سعی کردم این منابع رو استفاده بکنم. تو ذهن خودم بود که بودجه دانشگاه فرهنگیان رو از قانون بودجه پیدا بکنم، اگرچه تلاش کردم ولی قانون بودجه نیافتم بودجه دانشگاه فرهنگیان رو. حالا نمیدونم ردیف بودجه دانشگاه هنوز نداره، آقای دکتر اللهیار با دوستان انشاءالله کمک خواهند کرد. حالا تو قانون بودجه 94 من تو دانشگاه ها گشته بودم، در اصورت اون منبع هم برای بنده خیلی مفید بود که نتونستم پیدا بکنم. در اصورت بنده سعی کردم یک مقدار مسائل، یک مقدار چالش ها و یک مقدار اون اهدافی که دانشگاه به دنبال اون هست خمیرمایه بحث خودم قرار بدم. البته بنده خیلی مصده وقت دوستان نمیشم، قطعا شما این بحث ها رو دیدید شنیدید. اگر هم دوستانی هستن که سند راهبردی رو به هر حال با دقت مطالعه نکردن، پیشنهاد بنده این هست که با دقت خیلی خاص دوستان مطالعه بفرمان. توی این سند بالاخره اون وضعیتی که دانشگاه قرار هست تا 14-04 بهش برسه بالاخره اونجا تصویر شده، مشکلات چی هست. بنده هم سعی کردم توی این چند اسلاید نخست از این اسناد استفاده بکنم. خب تو این اسناد مسائل مختلف، چالش‌های مختلف فهرست شده، اهداف مختلف ترسیم شده که بنده سعی کردم اون مواردی که خیلی ارتباط پیدا میکنه با اقتصاد دانشگاه، اینا رو با رنگ متفاوتی خدمتتون نشون میدم. ملاحظه میفرمایید آقای مهندس هم به هر حال تو بحثای خودشون کم و بیش به اینها اشاره داشتن. خلاصه عرضم این هست که به نظر میاد مسائل خیلی زیاد هست، به نظر میاد چالش ها خیلی زیاد هستن. البته آقای مهندس فرمودن که از این به بعد دانشگاه ها دچار تنگنای بودجه قرار میگیرن، ولی به نظر بنده الان هم هست این تنگنای جدی تو آموزش و پرورش تو همه دانشگاه ها. و دانشگاه ها بایستی خیلی زودتر شروع میکردن ورود به بحثایی که در حضرت میتونه کمکشون بکنه. خب ملاحظه میفرمایید که مسائل خیلی متنوع هستن. از شود که اهدافی که باست اون سند راهبردی اومده متنوع هستن. بحث کیفیت اشاره شده، بحث جایگاه اشاره شده، بحث اینکه دانشگاه فرهنگیان چه جایگاهی در نظام‌های آموزشی کشور ما باید داشته باشه. همینطور اشاره شده چه راهبردهای مشخصی قرار هست به کار گرفته بشه، اجرایی بشوند، یا در چارچوب اون راهبردها اقداماتی صورت بگیره که بالاخره مسائل برطرف بشود. باز به طور خیلی خاص اون سند اومده که الزامات چیا هستند. الزامات قانونی اومده. بنده اون قسمتی که یه مقدار باز بحثای مالی اقتصادی هستن رو سعی کردم پررنگ‌تر اینجا ببینم که خب بنات دارید که بالاخره یه راهکاری که همه مدیران دنبال استفاده از اون هستن اینه که بودجه زیاد بشود. البته این بودجه از کجا میاد خیلی مهمه. آقای مهندس اشاره فرمودن زمانی که منبع اصلی تامین بودجه دولت که نفت هست دچار تنگنا میشه، معمولا اون خروجی های بعدی هم دچار تنگنای بیشتری میشن. استفاده از بودجه دولت خیلی مقدور و ممکن نیست. بحث حمایت های متعددی که لازم هست از دانشگاه فرهنگیان صورت بگیره تصریح شده. از شود که جذب عضو هیئت علمی و در کنار همه اینها میتونه جذب دانشجویان خیلی سرآمد از نظام آموزش و پرورش، حتی بیرون نظام آموزش و پرورش، برای برنامه ریزه های آتی و همه جزو اون الزاماتی که در اصل میتونه زمینه های اجرایی کردن این سند رو مهیا بکنه تصریح شده. همین ترجمه رو دوستان میتونن توی اساسنامه دانشگاه ببینن. البته یه مقدار فشرده تر که اجازه بدید من خیلی وارد این جزئیات این مباحث نشم. خب اگه ما بخوایم مسائل رو یه مقدار مرتبط با بحث مالی اقتصادی فهرستوار بگیم، میشه گفت کمبود منابع مالی، ناکارآمدی و اطلاق که آقای مهندس به خوبی اشاره کردن، به تفصیل بحث کردن، اثربخشی اندک. این اثربخشی کم تقریبا تو لایه‌های مختلف زندگی شخصیمون، زندگی کاریمون در سطح ملی و کشور خودشون نشون میده. ساختارهای نامناسب، نامنعطف که بعضی وقتا مدیران ایده های خیلی خوب دارن اما ساختار انقدر ریجید هست، اینقدر سفت و سخت هست که تعدیل اون کار راحتی نیست. البته به یک معنا دانشگاه فرهنگیان با این وضعیت فعلیشون دانشگاه نوین و جدیدی هست. حالا اون سابقه کار، زمینه‌های قبلی که بوده، جای خود به نظر میاد که یه مقدار از این شانس برخوردار هست که این انعطاف ناپذیری یه مقدار کمتر باشه. خب ما کاری که انجام میدیم چقدر رضایت ایجاد میکنیم؟ به نظر میاد که این رضایتمندی خیلی بالا نباشه. شاید این بحث مشارکت خیلی جدیتر بشه مطرح کرد. منظور اینه که آحاد افرادی که درگیر فعالیت‌ها هستن چقدر مشارکت دارن؟ در چی؟ در بهتر شدن خدمات، در استفاده بهتر از امکانات و خیلی از مسائل دیگه که به نظرم میاد دوستان به خوبی اشراف دارن. بنده خیلی وقت دوستان رو اینجا نگیرم. خب عرض کردم اینا مسائل هستن، اهدافی داریم
که فهمیدم.
ما می‌خوایم با یه عینک علمی بیایم این مسائل رو بررسی عمیق‌تری بکنیم. البته ادعایی نیست که همه در حقیقت اون مسائل، چالش‌ها و رسیدن به اهداف فقط با علمی به نام اقتصاد دانشگاه مقدور و ممکن هست. نه، علوم مختلفی هستند، به مدد میان، به کار میان، رشته‌های مدیریت، خود علوم تربیتی یکی از علوم. البته شاید بشه ادعا کرد که در این زمینه خاص این علم بیشتر میتونه کمک بکنه. من یه تذکری هم بدم از حیث بحثایی که معمولاً اقتصاد رو معادل پول بعضی از دوستان میبینن، یا منظور ما اقتصاد معادل پول نیست. حالا خدمتتون عرض خواهم کرد که منظور چی هست. پول البته یکی از منابعی است که طبیعتاً بسیار به بحث‌های اقتصادی مرتبط هست و مربوط هست. ولی تو مشکل دارید برای دیدن این قسمت؟ خب ما اگه بخوایم ابعاد مختلف اقتصاد دانشگاه رو بررسی بکنیم، به نظرم میاد که چند نکته خاص رو بد نیست بهش توجه بکنیم. اولا بپذیریم که بالاخره اقتصاد دانشگاه یک علم هم هست. منظور از علم اقتصاد دانشگاه این واژه انگلیسی شاید یه مقدار بیشتر کمک بکنه. Economics of University هست. اگر ما اقتصادیات مربوط به دانشگاه رو بخوایم در نظر بگیریم، Economy of University رو طبیعتاً توی ادبیات انگلیسی استفاده می‌کنند. عرایز بنده بیشتر روی این واژه اول هست، Economics of University، یعنی اون ابعاد علمی که این رشته، این حوزه میتونه به ما کمک بکنه. نکته بعدی اینه که تمرکز و توجه ویژه این علم رو چه پدیده ایست. البته میشه با عینک‌های مختلف این توجه رو احسا کرد. به نظرم میاد این عبارت خیلی میتونه کمک بکنه. تصمیم‌گیری‌ها و رفتار تخصیص منابع، منتها نه هر منبعی، اون منبعی که یه ویژگی داره به نام کمیابی. پس این منابع کمیاب خب خیلی مهم هست. خب این علم به دنبال چی هست؟ به دنبال اینه که این رفتار و تصمیم ها رو بشناسه، شناخت کامل پیدا بکنه. بعد چرایی این رفتار رو هم بشناسه، در اختیار ما قرار بده. ادعا بر اینه که اگر ما خوب بشناسیم و این چرایی رو یا علتها رو پیدا بکنیم، اون وقت راه حلها خیلی روشن خواهد شد. خب این شناخت رو که پیدا کردیم، این چرایی رو که شناختیم، دستاوردمون چه خواهد بود؟ یک سری قانونمندی‌های علمی خواهد بود که در عمل به زبان معلمی تبیین می‌کند این رفتار تخصیص منابع رو، تصمیم‌گیری‌های تخصیص منابع رو. اونجایی که تو این جلسه بنده خدمتتون هستم که بیشتر روش متمرکز بشیم، خب همه این کارا رو که انجام دادیم بالاخره استفادهش چی هست؟ چه کاربردهای مشخصی ما میتونیم از علمی به نام اقتصاد دانشگاه داشته باشیم؟ بعد سعی خواهم کرد علارغم زیر وقت بیشتر تمرکز بحث خودم رو، ادامه بحث خودم رو در این زمینه داشته باشم. من تا اینجا بد نیست یه پرانتز خدمتتون من باز بکنم که خب جایگاه این علم در ژئوپلیتیک علمی دنیا کجاست. البته زمانی که این اسلاید رو بنده تهیه کردم، هر موقع چشمم اسلاید میافتاد و میافته یاد این تبلیغات که هست، بعضی از تولیدات صنعتی ایزو 2000، ایزو 9000 و الی آخر، معمولا برای اینکه برند خودشون رو بیشتر پررنگ بکنن یاد اون میافتم. البته بنده دنبال این نبودم، فقط خواستم خدمت دوستان اشاره بکنم که در دانشگاه‌های معتبر دنیا دروس تخصصی و ویژه‌ای در رابطه با اقتصاد دانشگاه وجود داره. چه دانشگاه‌های آمریکایی، اگه ملاحظه بفرمایید، دانشگاه هاروارد، کرنل، دانشگاه لندن، دانشگاه زوریخ اروپایی هستند و البته خوشبختانه دانشگاه تهران. دانشگاه تهران ما هم رشته آموزش عالی داریم، یه درس تخصصی دارم نام اقتصاد دانشگاه، البته 4-5 سالی بیشتر نیست که این دوره داره اجرا میشه. و از ترم گذشته بازم خوشبختانه درس تخصصی برای مدارس در دانشگاه تهران تصویب و اجرا داره میشه به نام اقتصاد و تأمین مالی مدرسه، که البته قرار نیست بنده خدمتتون تو این زمینه تصدیق داشته باشم. هر زمینه که بالاخره جایگاه بین المللی این درس و این علم کجاست، به نظرم میاد که به هر حال در سطحی که دانشگاه های مختلف یه جایگاه ویژه و خاص پیدا کرده و اخیراً همین جایگاه ایجاد شده، چیزی نیست که مثلا بگیم یه سابقه 50 ساله داره. حالا انشالله دوستان بعد آقای دکتر محجوب راجع به این سیر تحولی مسائل مالی و اقتصادی خدمتتون توضیحات بیشتری خواهند داد. برگردم به بحث قبلی خودم، تمرکز اقتصاد دانشگاه بر چیست؟ عرض کردم تصمیمات و رفتار تخصیص منابع، اون تخصیص منابعی که کمیاب هستن. طبیعتاً هر چقدر این مقوله کمیابی شدیدتر بشه، به نظر میاد توجه به این علم هم بیشتر بشه. اون شواهدی که آقای مهندس اشاره فرمودن تو کاهش قیمت نفت و از این طرف تشدید کمبودها و کمیابی‌های مالی به خصوص، خب خیلی به ما کمک میکنه که برگردیم به این حوزه. من عذرخواهی میکنم، من این چیزی که انتهای اسلاید قبلی بود یادم رفت اشاره بکنم، البته اینجا چون نیفتاده اون همین اتفاقی که الان خدمتتون هستیم هست. خواستم عرض بکنم که به هر حال این اتفاق یک اتفاقی است که در سطح کلاس دانشگاه‌های تاپ دنیاست و به نظر بنده به هر حال شایسته تقدیر ویژه است. حالا انشالله که خود دوستان اهمیت مسئله رو به خوبی میدونن. اون رفتار تخصیص منابع و تصمیم گیری ها توسط چه کسانی شکل میگیره، لذا تصمیم گیران و عاملان رو هم ما بایستی بشناسیم. خب چیزی که برای حوزه های تربیتی و آموزشی مطرح هست اینه که تصمیم گیران متعدد هستن. خب اینا هم بفرمایید، دانشجویان، کارفرمایان، واحدهای دانشگاهی، نهادهای کارشون با آموزش و پرورش مربوط هست، دولت ها و دولت مردان، اینا همه تصمیم میگیرن، تصمیمات تخصیص منابع انجام میدن. خب دانشجویان کیا هستن؟ به نظر میاد در این دانشگاه دانشجویان خیلی ویژه هستن، یعنی کسوت اصلیشون، حرفه اصلیشون معلمی است. برمیگردن به نظام آموزش و پرورش، طبیعتاً امر تربیت رو عملی میکنن، دنبال میکنن. خب به نظر میاد اینجا خیلی ویژه هستن. کارفرمایان و کارآفرینان چه کسانی هستن؟ باز بسیار متعدد هستن که به نظر بنده تو سند راهبردی به خوبی اشاره شده. ضمن این که صنعت آموزش و پرورش کارفرما به حساب میاد، تمام واحدهای صنعتی که به نوعی با آموزش ربط پیدا میکنه، دانش آموختگان این دانشگاه میتونه اونجاها در صورت ایفای نقش بکنن. اینجا تاکید ویژه بد نیست داشته باشیم که در کشور ما الان البته خیلی مقفول هست که ما خیلی از مسائل رو از مسیر آموزش و تربیت میتونیم حل بکنیم. شهرداری ها به خصوص که بیشتر تولیت امور شهروندی رو به عهده دارن، به جای خیلی از راهکارهای دیگه طبیعتاً میتونن از آموزش استفاده بکنن. لذا ما میتونیم شهرداری ها و واحدهایی که در این زمینه ها، نهادهایی که این زمینه ها مسئولیت دارن، اینها را هم به عنوان از شاید تخصیص دهندگان منابع در نظر بگیریم. بد نیست که باز این تصمیم گیری ها و رفتارهای تخصیص منابع رو با یک زاویه دیگه ببینیم. چه سطوح وجود داره؟ سطوح هم بسیار متنوع هستن، همه اینا تاثیرگذار هستن. پس ما اگر میخواییم مشکلات رو بشناسیم، چالش ها رو بشناسیم، اهداف رو دنبال بکنیم، طبیعتاً لازم هست تخصیص دهندگان منابع، رفتارهای اونها رو، لایه های مختلف، ارتباطاتی که اینا با هم دیگه دارن، اینها رو هم به خوبی بشناسیم که شناخت قابل قبول و خوبی رو بتونیم داشته باشیم. باز برگردیم به بحث علم اقتصاد دانشگاه. اگه ما بخوایم این علم رو یه مقدار ملموس‌تر بشناسیم، بنده سعی کردم مصادیقی که یک علم بالاخره بایستی بهش بپردازیم کیا هستن. خب بحث مبانی نظریه اصول نظریه ها رو هست. خب تو این زمینه خوشبختانه متعدد هستن، بنده چند مورد خاص رو فهرست کردم. بله این خیلی آقای دکتر مسی که بله مسی که خودش اتوماتیک رنگش کم میشه متاسفانه. بله بله اجازه بدید من یه مقدار با همون بحث آوردن تربیت بدنی به کلاس درس اینجا هم به هر حال بحث رو ادامه بدم. خب بحث بعد نظری این علم بیشتر با این قبیل نظریه ها مثل اصول مالیه آموزش، قضیه فریدمن، نظریه تولید کننده، نظریه دانشگاه کارآفرین، نظریه کارفرما، کارگزار به خصوص، ما میتونیم با کمک این نظریه ها اون شناختی که عرض کردم رو دنبال بکنیم. چه الگوهای مطرح هست که ما با کمک این الگوها بتونیم عملکرد دانشگاه رو ارزیابی بکنیم، حالا برای هدف گذاری، برای رتبه بندی یا هر مقصد و منظور دیگه. باز الگوهای متنوعی وجود داره، الگوی کلاسیک، وبلن، ریزمن و الاخر. اجازه بدید من خیلی تصریح نکنم تو این زمینه ها و روش ها چیا هستن. تاکید بنده شاید اینجا بیشتر هست و استفاده ای که این تکنیک ها، این روش ها میتونن برای ما داشته باشن. خب ما بحث تابع تولید رو داریم، تابع هزینه رو داریم، رابطه هزینه، تحلیل هزینه اثر بخشی، تحلیل هزینه منفعت، الگوهای رشد اقتصادی و بسیاری از تکنیک ها و فنونی که بخصوص علم اقتصاد میتونه در اختیار ما قرار بده که با کمک اون ارزیابی بکنیم. بنده سعی کردم یکی از این تکنیک ها رو یه مقدار عمیق‌تر خدمتتون دنبال بکنم که به نوعی به نظرم میاد که مکمل بحث مهندس کوهزادی باشه و اون تابع تولید هست. که منظور از تابع تولید چیست؟ ما تمام عرصه های مربوط به فعالیت و عمل کرد رو میگن دستبندی میکنیم در اون دات هامون چیا هستن. به طور خیلی خاص و ویژه چون بحث تربیت هست، طبیعتاً ویژگی های مربوط متقاضیان تربیتی خیلی اهمیت داره، بخصوص این درون دات ها بالاخره بدون اختصاص منابع مالی قابل تأمین نیستن. توجه به منابع مالی هم بسیار بسیار مهم هست. این درون دات ها رو ما بایستی در یک فرایند تبدیل بکنیم به برون دات ها. برون دات ها میشه دانش آموختگان یا هر برداشتی که ما از وروندادهای دانشگاه بتونیم داشته باشیم. با چه فرایندی؟ سازمان، مدیریت، برنامه درسی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی آموزشی، فناوری آموزشی، پژوهشی و الی آخر. تابع تولید منظور چیست؟ یک ابزاری است که این ارتباط‌ها را برای ما مشخص می‌کنه. ارتباط بین این بخش از کار، فرایندها، با وروندادها. ما می‌خوایم دقت بفرمایید، ما میخواییم ببینیم عملکرد چیست؟ آیا در سطح مطلوبی هست یا خیر؟ چه عامل و عواملی تعیین کننده هستن؟ چون بالاخره برای سیاست گذاری این اطلاعات بسیار بسیار مهم و اساسی هستن. این البته یک نگاه خیلی خیلی کمرنگ هست. دو دقیقه چشم. یک نگاه خیلی کمرنگ هست به مقوله واقعیت هایی که ما داریم به عنوان آموزش و تربیت نیروی انسانی. البته من با اجازه دوستان به جای نیروی انسانی واژه سرمایه انسانی رو استفاده می کنم که به نظر میاد الان این واژه رو بد نیست بیشتر روش تاکید بکنیم. خب این تابع تولید رو ما اگر یک مقدار واقعی تر بخوایم بکنیم، یعنی غیر از واحد آموزشی مدرسه یا دانشگاه، ابعاد نظام ها رو، دولت رو، ابعاد خانواده و فرد رو، محیط رو در نظر بگیریم، یه مقدار پیچیدگی کارمون بیشتر میشه. خلاصه عرضم اینه که این ابزار یا این قبیل ابزارها میتونه در شناخت، در علتیابی ها، در اولویت بندی ها و الی آخر کمک میکنه. یک مقاله البته همین تابع تولید رو به صورت ویژه بحثایی که انتظار هست از تابع تولید دنبال میکنه که امیدوارم در آینده نزدیک چاپ بشه و در اختیار دوستان قرار بگیره. خب چه کاربردهای ویژه‌ای ما میتونیم داشته باشیم از این ابزار علمی، چه تابع تولید و چه کل اقتصاد دانشگاه؟ بنده چند مورد رو با یک عینک متعارف فهرست کردم به عنوان نمونه. میتونیم، یکی از دغدغه‌های اصلی اینه که اندازه بهینه کلاس درس چقدر هست؟ 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر؟ کل واحد دانشگاهی یا واحد آموزشی چطور؟ کارآمدی و کارایی واحد آموزشی من چه وضعیتی داره؟ از شاید که آیا این آموزشی که ما میدیم برای کل جامعه بازده و همراه داره؟ برای خانواده ها، برای شهرداری ها، برای کل اقتصاد کشور؟ هزینه سرانه تربیتی که ما انجام میدیم چقدر هست؟ این هزینه آیا کمترین هست، مطلوب هست، نیست؟ در هر واحد دانشگاهی فعالیت های مختلفی است. ترکیب بهینه این فعالیت ها چیست؟ مثلا پژوهش آموزش ترکیب بشه، ترکیب 50-50 باشه یا عددهای متفاوتی؟ انواع و اقسام کاربردها را طبیعتا ما میتونیم داشته باشیم. من عذرخواهی میکنم چون تذکر دادم وقت کم هست، من اجازه بدید یه مقدار سریع بگذرم. یک نوع برداشت هست از قابلیت های علمی به نام اقتصاد دانشگاه. این ور اگه ملاحظه بفرمایید یه برداشت متفاوتی است. بنده گذاشتم اینو کاربردهای متعارف، این ور کاربردهای اساسی تر. ما میتونیم اولویت بندی بکنیم. برای چی؟ تصمیم گیری، تصمیم سازی، سیاست گذاری، برنامه ریزی. میتونیم نظام سازی بکنیم، چون آقای مهندس هم اشاره کردن بالاخره ما باید ساختارها رو تعریف بکنیم، نظام سازی بکنیم تشکیلات رو. چه تحلیل ها و ابزار علمی میتونه به ما کمک بکنه؟ آیا لازم هست واحدی به نام بازاریابی در دانشگاهمون رو اندازی بکنیم؟ که بنده پیشنهادم اینه که اگه آقای دکتر و دوستان صلاح میتونن حتما این کار رو بکنن. واحد بازاریابی موتور حرکت حل مسائل مالی است. بله. آیا رفتار ما عقلانی هست یا خیر؟ ما چقدر فاصله داریم با عقلانیت کامل؟ باز میتونه جزء کاربردهای این علم باشه که از شاید که از اینها بهره بگیریم. و بالاخره یادگیری است که باز برمیگرده به حوزه تعلیم و تربیت. خود این بالاخره برمیگرده آیا ما دانش و سواد اقتصادی مالی لازم داریم یا خیر؟ من فکر میکنم خود دوستان بهتر میتونن جواب این سوال رو مشخص بکنن. آیا دکتر اگه اجازه بدید من یکی دو دقیقه عدول بکنم از وقت خودم اگه اشکال نداره؟ البته من میخوام یه قاعده طلایی خدمتتون معرفی بکنم، احتمالاً البته دوستان شاید شنیدن. یه کاربرد سومی است، البته نهادی‌تر، البته بنیادی‌تر و ریشه‌ای‌تر. و اون برمیگرده که خب ما همه این مسائل رو بخوایم اون ریشه اصلی رو پیدا بکنیم به کجا برمیگرده؟ که اون ریشه رو درست بکنیم. اگر خدای نکرده ریشه دچار مشکل شده، آبی غذایی بهش نمیرسه، اون ریشه اصلی کجاست؟ اون ریشه اصلی برمیگرده به این که منابع رو این منابع رو خرج میکنه، یه تصمیم میگیره برای خرج این منابع. بنده اسم اینو گذاشتم قاعده طلایی، البته مال بنده نیست، یکی از اقتصاددانان به نام میلتون فریدمن این قاعده رو معرفی کرده. شو میگه شما با همین جدول چهار سلولی ساده میتونید درجه عقلانیت، کارآمدی، بهره‌وری کم یا بالا رو با کمک همین تحلیل بکنید و با کمک همین ارائه طریق بدید که مسائل و مشکلاتتون حل بشه. خب این به ما میگه که خرج کردن یا برای خودتونه اگه شما تصمیم گیر هستید یا برای دیگران. پولو کی تأمین میکنه؟ یا خودتون پولو تأمین میکنید، منابع رو تأمین میکنید، یا دیگران؟ درجه عقلانیت راجع به دو تا مسئله خیلی مهم. تصمیم گیر چقدر خرج میکنه؟ به چی میرسه؟ اثربخشی اون خرج و هزینه کردن چیست؟ من باز برای اینکه از وقت بیشتر استفاده بکنم اینه که بهترین نوع تصمیم گیری، بالاترین درجه عقلانیت تو این سلول هست. یعنی زمانی که تصمیم گیر که من و شما هستیم پول خودمونو برای خودمون خرج میکنیم، به عبارت دیگه هزینه و منفعت تصمیم خودمون رو برمیگردونیم به خودمون. هر چقدر از این فضا فاصله بگیریم، عقلانیت تصمیماتمون، ناکارآمدی هامون، بهره‌وریمون و الی آخر نامناسبتر و پایین‌تر هست. پس اگر ما می‌خوایم نظام سازی بکنیم، تجدید نظر بکنیم، طراحی سیستم انجام بدیم، طبیعتاً به نظر میاد که به این مسئله خیلی بایستی توجه بکنیم. خب از شبت که من دو تا اسلاید شاید یکی دو دقیقه دیگه بتونم جمع بکنم، عذرخواهی میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم. خب چه باید بکنیم؟ بالاخره آقای مهندس فرمودن، بنده هم پیشنهادم همون دو تا راه حل هست، اون تا با یه بیان دیگه صرفه‌جویی بکنیم، متنوع سازی منابع بکنیم. چگونه؟ با اون سه تا کاربردی که عرض کردم. البته دو تا رویکرد وجود داره، رویکردهای متعارف، رویکردهای اداری دیوان سالاری است. متاسفانه اینا جواب نمیدن. کشورهایی که موفق شدن برای جواب گرفتن اونهایی هستن که اومدن به سمت این رویکرد، مشارکت رو حد اکثر بکنن، مسئولیت پذیری رو حد اکثر بکنن، که خوشبختانه تون سند راهبردی به این پرداخته شده. منتها مهم اینه چگونه این کار رو انجام بدیم. ما اینجا دیگه ناچار هستیم بریم به سمت رویکردهای متفاوت نسبت به دیوان سالاری. تو ادبیات اسم این رویکرد گذاشته شده مدیریت بازار محور، یعنی همون سلول چهار سلولی که عرض کردم. سلول اول که منطقی ترین و بهینه ترین وضعیت رو نشون میده، در حقیقت همون سلول هست. خب داستان و جالبی کار اینه که این رو با ابزار مالی میشه بهش رسید، که طبیعتاً محور و کور بحث نشست فعلی است. خب اجازه بدید من یه جنبندی سریع بکنم. به نظر میاد مسائل، چالش ها هم پیچیدن، هم چند وجهی و متنوع. راه حل ها هم متنوع هستن. یک راه حل واحد طبیعتاً نمیشه گفت که برای یک مسئله وجود داره. اقتصاد دانشگاه به عنوان یک علم خیلی میتونه کمک بکنه. البته نظر شخصی بنده اینه که دو سوم مسائل رو با کاربست این علم میشه حل کرد. مثلا اگه بخوام یه مقدار با احتیاط بیشتری بگیم، حداقل 50% مسائل رو میشه با کمک این علم حل کرد. خب ریشه اصلی همه مسائل چیست؟ عرض کردم اینه که تصمیمات، رفتارها خیلی عقلانی نیست. چرا؟ به این دلیل که هزینه و منفعت اون تصمیم به خود افراد تصمیم گیرنده باز نمیگرده. خب ما چه بکنیم؟ طبیعتاً اولین کار این هست که اون ریشه اصلی رو یه مقدار بیایم بهتر بکنیم، بهینه‌تر بکنیم. خب همه اینها یک نتیجه تربیتی هم برای ما داره، بنابراین دانش و سواد اقتصادی مالی هم مهمه، چه برای دانشگاه، چه برای دانش آموختگان دانشگاه که بعداً برمیگردن به نظام آموزش و پرورش. و یه نکته عملیاتی هم، حالا انشالله یه دکتر اللهیار هم اینجا تشریف دارن، اینو اگه تو سازمان که بتونن رصد بکنن، نهادینه بکنن، اینه که اگر دانشگاه های ما بودجه اختصاصی برای گروه هاشون در نظر بگیرن، خیلی کمک میکنه به همون رسیدن به اون سلول منطقی. متاسفانه ما در هیچ جای نظام‌های آموزشیمون نسبتی بین فعالیت‌ها و نتیجه فعالیت‌ها برقرار نکردیم. راه حل عملی داستان کجاست؟ بودجه اختصاصی برای گروه‌ها، برای واحدها، به نوعی. البته آقای مهندس هم اشاره کردن، فرمودن سهم‌ها رو مشخص می‌کنه. من عذرخواهی می‌کنم، خیلی تصحیح کردم. امیدوارم این صحبتایی که خدمت دوستان گفته شد در حد ارائه یا از شاید که یه درسی بود خدمت اساتید خدمتشون هستیم در نظر گرفته بشه و به عنوان یک نقطه شروع قطعا دوستان بهش عنایت خواهند کرد و انشالله که همه دوستان موفق و سلامت باشن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.